ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. سلام به شما، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه و امیدوار هستم با ما باشین تا ساعت 12. در این جریان است تازه‌ترین های افغانستان و جهان میشنوید. گزارش ها و مطالب جالب داریم و از 91مین سال روز استقلال استرداد افغانستان امروز در کابل تجلیل میشه. گزارش های در این مورد هم خواهیم داشت. اما و در سرخط های و در خبرهای جهان البته میشنوید که کشورهای عضو سازمان ملل متحد امروز گرد هم میآیند تا کمک های مالی را برای سیلاب زدگان پاکستان افزایش دهند. همچنین میشنوید که اداره امنیت داخلی امریکا گفته است که در سال 2009 میلادی ایالات متحده حدود 400 هزار نفر را از آن کشور اخراج کرده است. اما ساعت را با خبرهای افغانستان آغاز میکنیم که احمد هنایش پیشکش میکند.
مردم افغانستان امروز از 91مین سال روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل به عمل می آورند. در جریان اجلاس امنیت منطقه‌ای رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و روسیه به پروژه های مشترک اقتصادی توافق کردند. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولسوالی دامان ولایت قندهار که ناوقت روز گذشته صورت گرفت، با شمول قمندان امنی این ولسوالی 4 تن از افراد پلیس کشته شده و 10 تن دیگر نیز زخم برداشتند. و در بخش اخبار بین‌المللی از رویدادهای تازه و مهم در جهان آگاه خواهید شد. تفصیل اخبار. مردم افغانستان امروز از 91مین سال روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل به عمل می آورند. انتظار می رود که دولت افغانستان از این روز با برگزاری مراسم مختصری به اشتراک رئیس جمهور کرزی تجلیل کند. مردم افغانستان انتقاد می کنند که تجلیل از روزهای ملی در افغانستان بسیار کمرنگ شده و دولت را متهم می کنند که در زمینه توجه ندارد. اما مقامات دولتی افغان می گویند که مشکلات امنیتی در این کشور سبب گردیده است که تجلیل از چنین روزهای مختصر باشد تا به مردم آسیبی نرسد. مقامات آمریکایی 91مین سال روز استرداد استقلال افغانستان را از استعمار بریتانیا برای مردم این کشور تبریک گفته و به همکاری های دوامدار ایالات متحده با افغانستان تاکید کردند. افغان ها در سال 1298 شمسی استقلال سیاسی خود را از بریتانیا به دست آوردند. در جریان اجلاس امنیت منطقه‌ای رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و روسیه با پروژه های مشترک اقتصادی توافق کردند. اجلاس چهار جانبه که تاجیکستان نیز شامل آن است، اعلامیه مشترک را صادر کردند. بر اساس این اعلامیه تاجران روسیه، تاجیکستان و پاکستان که قصد دارند تا در بازسازی زیربناهای افغانستان به شمول صنعت انرژی و ترانسپورت سهم بگیرند، حمایت صورت خواهد گرفت. طبق این اعلامیه اولویت به تونل سالنگ که شمال افغانستان را با جنوب کشور وصل می‌کند، فابریکه کود کیمیایی در شمال افغانستان، دستگاه تولید برق در مزار شریف و فابریکه خانه‌سازی در کابل داده می‌شود. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولسوالی دامان ولایت قندهار که ناوقت روز گذشته صورت گرفت، با شمول قمندان امنیه این ولسوالی 4 تن از افراد پلیس کشته شده و 10 تن دیگر نیز زخم برداشتند. سراج الحق ولسوال دامان ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت که این حمله در منطقه پلترنگ بالای موتر گزمه غلام رسول قمندان امنیه این ولسوالی صورت گرفته است. با گفته ولسوال دامان قندهار، 5 تن از نیروهای امنیتی پلیس نیز در این رویداد جراحت برداشتند. مسئولین شفاخانه میرویس ولایت قندهار گفتند که 5 تن از افراد ملکی که در این رویداد زخمی شدند به این شفاخانه انتقال داده شدند. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفته و گفتند که در این رویداد 18 تن از افراد پلیس کشته شدند، اما این ادعای طالبان رد گردیده است. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند که در نتیجه راه اندازی عملیات نظامی نیروهای بین المللی، یک قمندان طالبان کشته شده و 4 تن از افراد این گروه در آن ولایت بازداشت شدند. جنرال خلیل الله زیایی قمندان امنی ولایت کنر امروز برای رادیو آزادی گفت این عملیات در منطقه سندره ولسوالی مانوگه این ولایت راه اندازی شده که 5 تن از اعضای خانواده سید شاه قمندان کشته شده طالبان نیز زخمی شدند. طالبان تا حال در مورد کشته شدن این قمندانشان تبصره نکردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم خالد مفتون پیشکش میکند.
دول عزوز سازمان ملل متحد امروز گرده هم میآیند تا کمک های مالی را برای سیلاب زدگان پاکستان افزایش بدهند. قرار است امروز الری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، وزرای خارجه بلژیم، کانادا و دنمارک در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کنند. انتظار می رود که بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد برای اسمبلی عمومی در مورد سفرش از پاکستان معلومات داده و طرح کلی را در مورد نیازمندی های بشری 20 میلیون نفری که در پاکستان متأثر شدن ایران نماید. این در حال است که کریس لوم سخنگوی اداره مهاجرت بین‌المللی یا IOM گفته است که وضعیت سیلاب زدگان در این کشور در حال خراب شدن است و میگوید
The numbers of people in need of emergency shelter and non-food relief.
تعداد مردمی که به کمک‌های سرپناه عاجل و سایر مواد غیر غذایی نیازمند هستند در حال افزایش است. قسمی که همه ما روزانه از طریق مطبوعات می‌بینیم، پاسخگویی به نیازمندی‌های مردم از توان حکومت این کشور و سازمان‌های کمک رسانی بیرون است. سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید سبب کشته شدن حدود 1600 نفر شده و این بدترین فاجعه طبیعی در پاکستان بوده است. نماینده ایران در سازمان ملل متحد آمریکا را به خاطر محکوم کرده که ایالات متحده گفته است در صورت تهران سلاح‌های هسته‌ای را انکشاف بدهد، عملیات نظامی بالای این کشور ممکن است. اسحاق لبیب، سرپرست سفارت ایران در سازمان ملل متحد، نامه ای را به سرمنشی سازمان ملل متحد و اسامبله عمومی این سازمان پخش کرده و در آن گفته است که اخیراً مقامات آمریکایی تهدید کردند که به بهانه اینکه ایران سلاح هسته‌ای را انکشاف می‌دهد، از قوای نظامی استفاده خواهد کرد. در این حال آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران به تلویزیون دولتی آن کشور گفته است که تهران تحت سایه تهدید حاضر نیست تا با آمریکا مذاکره نماید. بعد از 7 سال و 6 ماه تجاوز عراق به رهبری آمریکا، آخرین لوای جنگی ایالات متحده از عراق خارج شده و وارد کویت شدند. تصاویر تلویزیون MSNBC نشان داد که یک خبرنگار این شبکه تلویزیونی یکجا با لوا و فرقه پیاده نظام آمریکا از سرحد عبور کرده و وارد کویت می‌شوند. سایر مطبوعات آمریکا نیز از این خبر گزارش دادند. خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، شبکه CNN و سایر مطبوعات نیز یکجا با خروج نیروهای آمریکایی سفر کردند. در همین حال کریستوفر هیل سفیر آمریکا در عراق میگوید
The security situation which is very difficult and one that
اوضاعی امنیتی که با مشکلات مواجه است به طور کامل قناعت بخش نخواهد بود، ولی بهبود شرایط ادامه خواهد داشت. نیروهای عراقی قادر به حل مسائل امنیتی هستند. آنها مشکلات خواهند داشت، اشتباهات وجود خواهد داشت. ما مرتکب اشتباه شدیم و با آن فایق آمدیم. آنها از اشتباهاتشان مثل که ما مختیم خواهند آموخت و فکر میکنم که شما اصلاحات دوامدار را در راستای امنیت خواهید دید.
And I think you will see a continued improvement in the security situation.
حالا فقط 50,000 عسکر آمریکایی بیشتر از 31 آگوست در عراق باقی می‌مانند و هدف آن آموزش نیروهای عراقی و ماموریت مشورتی در آن کشور می‌باشد. دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه امروز سفر دو روزه اش را از ارمنستان آغاز کرد و انتظار می‌رود تا در آنجا حضور نظامی کشورش را در این جمهوری شورای سابق تمدید کند. ادوارد نالبالدیان وزیر خارجه ارمنستان به روز چهارشنبه گفت که پایگاه نظامی روسیه در کشورش تا سال 2044 یعنی برای 24 سال دیگر تمدید خواهد شد و اداره امنیت داخلی آمریکا گفته است که در سال 2009 میلادی ایالات متحده حدود 400,000 نفر را از آن کشور اخراج کرده و فقط اندک بیشتر از 25% آنها مجرمین تلقی شده‌اند. بیش از 11 میلیون مهاجر بدون اسناد که بیشتر آنها از آمریکای لاتین هستند در آمریکا مهاجر هستند. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
خبرهای این ساعت را از خالد مفتون شنیدید. ساعت 11:08 به وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت از 91 سال روز استقلال استرداد افغانستان امروز در کابل تجلیل می شود. مقامات آمریکایی این روز را برای افغانها تبریک گفتند. رؤسای جمهور روسیه و پاکستان از مبارزه افغانستان در برابر تروریسم حمایتشان را اعلام کردند. در نتیجه حمله انتحاری در ولایت قندهار دیروز قمندان امنیه یکی از ولسوالی های قندهار کشته شد. سرانجام مهاجران افغان در ایران سند مهاجرت به دست آوردند. داشتن این سند چه سودی برای پناهندگان افغان در ایران دارد؟
والا خوشم ها خاطری که من بچه های مدرسه بودم خودی اینا مدرسه آزاد خوانده پیزگی بده که اینا مازی خوشحالم که این بچه شاید مدرسه دولتی بگیر خود نشون کارگری است 30 سال ایران است.
در پهلوی گزارش ها و مطالبه دیگه در میز مدور انتخابات پارلمانی و چالش های در پیش روی این انتخابات را با کارشناسان در میان میگذاریم. امیدوار هستم تا ساعت 12 همراهی هم کنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان، یک بار دیگه شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام های گرم میرسانه و آرزوی روز خوش شما را دارم. از 91مین سال روز استقلال استرداد افغانستان امروز در کابل تجلیل میشه. خبرنگار رادیو آزادی اجمل تورمان همین اکنون در مقر وزارت دفاع افغانستان است و در این مورد جزئیات را از وی میپرسیم. قابل یادآوری است که از جشن استرداد استقلال افغانستان در داخل وزارت دفاع افغانستان تجلیل میشه. اجمل تورمان با عرض سلام، چه هست در مورد مراسم این جشن برای ما بگو.
بله تشکر آقای مهربان، سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. از 91مین سالگرد استرداد استقلال نهادها قبل در وزارت دفاع افغانستان تجدید محمد آمد و رئیس جمهور کرزی یک میلی گل را به خاطر بزرگداشت از مقام شهدای راه استقلال با مقابل بنای یادگاری استقلال در وزارت دفاع گذاشت و بعدا قطعه تشریفات را معاینه کرد. ولی آقای کرده بدون این که برسانه ها چیزی بگه محفل پایان داشتید و روانه قصر ریاست جمهوری گردید. برای میال در محفل بزرگداشت از استرداد و استقلال کشور مهمانان خارجی زیاد هم حضور یافته بودند، همچنان اعضای کابینه و وکلای ولسی جرگه و سناتورای شان جرگه. و باید بگم که ما کوشش کردیم مقامات وزارت دفاع به این باره سخن گفایی داشته باشیم چرا جشن استرداد استقلال کشور امسال با تاریخ بسیار مختصر تبدیل شد. ولی آنها هم به گفتگو با رادیو آزادی حاضر نشدند.
آیا سخنرانی هم داشت رئیس جمهور افغانستان یا از مقامات افغان کس سخنرانی هم کردن در این مورد؟
نه خیر، ما قبلا فهمیدم که برنامه امروز بدون کدام سخنرانی هیچتن هست مقامات دولت افغانستان به شمول رئیس جمهور به این مراسم سخنرانی نکردم و بدون سخنرانی فقط به شکل بسیار تشریفاتی کلیل گله به مقابل بنای یادگاری استقلال در مقر
و تشکر
داشتن و مراسم کوتاه بود به خاتمه یافت.
از تجلیل این مراسم در دیگر ولایات هم خبرهای رسیده یا نه؟
تا به حال خبرهایی که با بسیار شکل مفصل باشه رسیده، ولی گفته میشه که در بعضی از ادارات دولتی و بسیار مراسم کوچک که مختصرتر از برنامه امروزی که در پایتخت بود تبدیل به عمل آمده.
و در کابل و سراسر افغانستان هم امروز رخصتی عمومی است؟ بله؟
بله، در کابل و رخصتی عمومی است، در همه ولایت افغانستان البته رخصتی دولتی اعلام شده. ولی سالهای قبل چونی یک جشن مردمی بود، جشن استقلال مردم افغانستان بود، منان با مراسم بسیار خاص تجدید و عمل نامد، روز خوشی بود، از طرف مردم تجدید می شد در و غازی سجون کابل غازی در سالهای قبل بسیار تجدید.
چقدر امکان از این است که مشکلات امنیتی سبب شده باشه که این مراسم با شکوه قبلی تجلیل نشوه؟
نمیدونم، ما هم کوشش کردیم که این مسئله را با مقامات وزارت دفاع در جریان بگذاریم، ولی آنان با گفتگو برای جذبی حاضر نشدن.
با تشکر اجمل تورمان، خبرنگار رادیو آزادی از کابل. گزارش میداد شنیدید که از 91مین سال روز استقلال استرداد افغانستان امروز در کابل در یک مراسم مختصر تجلیل شد. مقامات آمریکایی هم این روز را برای افغان ها تبریک گفتند. خالد مفتون گزارش داره در رابطه با اظهارات مقامات آمریکایی در رابطه با روز استقلال استرداد افغانستان.
مقامات آمریکایی 91مین سال روز استرداد استقلال افغانستان را از استعمار بریتانیا برای مردم این کشور تبریک گفته و بر همکاری های دامدار ایالات متحده به افغانستان تاکید کردند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از طریق پیام ویدیویی این روز را برای افغانستان یک روز تاریخی خوانده و از افغانها خواسته است تا به خاطر آینده کشورشان کار کنند. کلینتون میگوید:
This is an occasion to celebrate the freedom your nation achieved more than 9 decades ago.
این فرصت است تا از آزادی که ملت شما بیش از 9 دهه قبل به دست آورد و یک رویداد با افتخار در تاریخ طولانی و غنی شما است، از آن باید تجلیل به عمل آید. این یک چانس نیز می باشد تا در مورد آینده فکر کرد. آینده ای که مردم در سراسر افغانستان با جدیت به خاطر آن کار می کنند. بسیاری از کشورها با یک دیدگاه مشترک به خاطر امنیت، آزادی، فرصت ها و آینده شما کار می کنند. کلینتون همچنین گفت که مردم آمریکا در آینده مردم افغانستان مشارکت خواهند داشت. در این حال، ایکنبری سفیر آمریکا در کابل تایی پیام بر تعهد کشورش برای افغانستان تاکید کرد. وی همچنین قربانی مردم افغانستان را به خاطر گرفتن آزادیشان ستایش کرده و آرزو کرد تا مردم این کشور در صلح، امنیت و آزادی زندگی کنند. ایکنبری گفت:
Today, let me reiterate the United States commitment to the Afghan people.
اجازه دهید تا امروز تعهد ایالات متحده را برای مردم افغان تکرار کنم. در حالی که شما به خاطر آزادی، فرصتها و آینده تان مبارزه می کنید، ما متحد هستیم تا در کنار شما ایستاده شویم. انتظار می رود که امروز حکومت افغانستان طی مراسمی که در آن آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز اشتراک خواهد داشت، تجلیل به عمل آورد. در گذشته حکومت افغانستان از این روز به طور خاص و گسترده تجلیل به عمل می آورد، ولی حالا به دلیل ناامنی مردم از این روز مثل گذشته تجلیل نمی کنند.
گزارش بود در رابطه با اینکه مقامات آمریکایی روز استقلال استرداد افغانستان را به افغانها تبریک گفتند. اما عبدالحمید مبارز، یکی از نویسنده ها و مؤرخان افغان، در رابطه با روز استقلال افغانستان نظر دیگه دارد. عبدالحمید مبارز میگه که در آستانه، البته در آستانه تجلیل از 91 سالگرد استرداد استقلال افغانستان، گفته که تاریخ استقلال افغانستان باید دقیق شود و در روز مشخصی که خود آقای مبارز پیشنهاد کرده و البته نظر به تحقیقاتی که کرده باید تجلیل شود. آقای مبارز میگه که در حقیقت ششم جوزا روزی است که افغانستان استقلال خود را گرفته. با نظر و با سخنان وی گوش می‌دهیم.
در این اواخر همیشه 28 اسد روز استقلال تجلیل میشه. در سابقه که بود 6 جوزا روز استقلال تجلیل میشد و در بعد از او که 6 جوزا را به ماه اسد و سنبله تبدیل کردن، علت از این اقلیم خراب ماه جوزا بود که در ماه جوزا در وقتا باران زیاد میشد و او وقت جشن هم 6-7 روز گرفته میشد در چمن دوزوری.
نظر آقای عبدالحمید مبارز، یکی از نویسنده های افغان، را در رابطه با تاریخ استقلال افغانستان شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 11 و 7 دقیقه با وقت افغانستان است. درست در ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. رؤسای جمهور روسیه و پاکستان از مبارزه افغانستان در برابر تروریسم حمایتشان را اعلام کردند. رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور پاکستان همراه با رئیس جمهوران افغانستان و تاجیکستان در روسیه با هم ملاقات داشتند و در این ملاقات هم در رابطه با تلاش‌های مبارزه بر ضد تروریسم در افغانستان و منطقه بحث کردند. خالد مفتون و جزئیات بیشتر.
رؤسای جمهور روسیه و پاکستان، دو کشوری که در تاریخ با کابل مشکل داشتند، حمایتشان را از مبارزه حکومت افغانستان علیه شورشان اعلام کردند. رهبران روسیه و پاکستان حمایتشان را از افغانستان دیروز اعلام کردند. دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه، میزبان آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در تفریحگاه سوچ واقع در بحیرۀ سیاه است. اجلاس چهارجانبه ای که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز شامل آن است، به پروژه های اقتصادی توافق کردند تا به آوردن ثبات در منطقه کمک کند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، رهبران این کشورها اعلامیه مشترک را صادر کردند که بر اساس آن تاجران روسیه، تاجیکستان و پاکستان که قصد دارند در بازسازی زیربناهای افغانستان به شمول صنعت انرژی و ترانسپورت کمک کنند، حمایت صورت می‌گیرد. طبق این اعلامیه، اولویت به تونل سالنگ که شمال افغانستان را با جنوب کشور وصل می‌کند، پروژه تیل و گاز در شمال کشور و دستگاه تولید برق در مزار شریف داده می‌شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفته است رهبران چهار کشور توافق کردند که اقتصاد موضوع عمده است که از طریق آن بر همه مشکلات فایق خواهند آمد. وی همچنین گفت روسیه علاقمند است تا در پروژه برق سهم بگیرد. در این حال رئیس جمهور روسیه به کرزی از حمایت کامل مسکو در منطقه اطمینان داده، منطقه‌ای که روسیه نقش عمده‌ای را در جریان بازی بزرگ علیه بریتانیا بازی کرده است. فرانس پرس می نویسد مدویدوف بر کرزی گفته است که کشورش از جنگ افغانستان در برابر تروریسم حمایت می کند و آماده است تا افغانستان را در این راستا همکاری نماید. افغانستان به طور مکرر آیسای یا سازمان استخبارات نظامی پاکستان را متهم کرده که از شورشیان طالب حمایت می کند، اتهامی که همواره از سوی اسلام آباد رد شده است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان بر رئیس جمهور روسیه گفته است که جهان باید با هم یکجا شده و همه یکجا با هم می توان مردم افغانستان را کمک کرد. در این حال رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در آشه اجلاس چهارجانبه امنیت در روسیه با هم ملاقات کردند. مسکو قبلا اعلام کرده بود که قصد اعزام عساکر را به افغانستان ندارد ولی از اینکه بسیاری از دول شوروی سابق به قوای ناتو اجازه داده تا از حریم هوایی آنها برای اکمال افغانستان استفاده کند خرسند است. در این حال وزیر خارجه روسیه گفته است که رهبران روسیه و افغانستان در مورد تسلیم دهی بیش از 20 هلیکوپتر به افغانستان با هم صحبت کردند. بنوشته فرانس پرس، مسکو به زودی سلاح‌های خفیف را به وزارت داخلی افغانستان انتقال خواهد داد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. مهاجران افغان در ایران سند مهاجرت به دست می‌آورند. داشتن این سند چه سودی برای پناهندگان افغان در ایران دارد؟ همین سوال را در گزارش پاسخ این سوال را در گزارش از سید احسان از ایران می‌شنویم.
با این که طرح سرشماری افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت روزهای پایانی خود را در ایران تعیین می‌کند، اما استقبال و تجمع روزافزون این افغان‌ها در مراکز نام‌نویسی در اکثر شهرهای مهاجرپذیر ایران همچنان ادامه دارد. مشهد یکی از شهرهای مهم و مهاجرپذیر ایران است که در این روزها تجمع این افغان‌ها که اکثرا خانواده هم هستند در بسیاری از مراکز نام‌نویسی زیادتر از روزهای قبل دیده می‌شود. از طرفی هم با این که افغان‌هایی که در این طرح فراخوانده شده از آینده ایشان بی‌خبرند، اما باز هم خوشبینند که از بلا تکلیفی سالهای گذشته و فشارهای روزافزون ماموران دولتی بیرون شده و حتی چند سبایی هم که شده به صورت قانونمند زندگی نمایند.
والا خوشم ها ببین باخه چی از خاطره که من بچهای مدرسه بودم زمین خوشحالم ما خدای اینا مدرسه آزاد خوانده پیزگی بده کمال ما از خوشحالم که این بچه شاید مدرسه دولتی بگیر. خود ما شغل و کارگری است 30 سال در ایران است.
پنج نفری دوتمن دهتمن مریخ بندیم پیش آزاد
اگر 7000 بگیر ارزش داره 7000 بگیر ارزش داره.
با این حال امکان می رود که مهلت یک ماهه نامنویسی برای این دست از آوارگان افغانی که چند روز دیگری به آن باقی نمانده دوباره از سوی وزارت داخله ایران تمدید شود. از سوی دیگر برخی از منابع ایرانی گفتند که از 15 ماه سنبله کارت‌های شناسایی افغان‌ها برای تحویل دهی آماده می شوند. البته گفته نشده که این کارت‌های شناسایی چقدر مدار اعتبار خواهند بود. وزارت داخله ایران آمار کل افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت در این کشور را 2 میلیون نفر ذکر نموده است. اما در پایان این سرشماری معلوم خواهد شد که آمار دقیق این افغان‌ها چقدر خواهد بود. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 بشنوید. تلفات غیر نظامیان به خصوص کارمندان مؤسسات کمک های بشری و صحی نگرانی های شدید را در افغانستان به بار آورده. تحلیلگران و مسئولین این مؤسسات میگویند که باید تدابیر برای جلوگیری از این حادثات اتخاذ شود. در این حال مسئولان مؤسسات خدمات بشری در افغانستان گفتند که این تلفات باعث قطع فعالیت های آنان در افغانستان نخواهد شد. در تازه ترین موارد یک گروهی از دکتران یک مؤسسه صحی در بدخشان به قتل رسیدند. فوزی احسان در این مورد گزارش مفصل دارد.
در کنار تلفات افراد ملکی در افغانستان، تلفات کارمندان مؤسساتی که خدمات بشری و خدمات صحی را عرضه می کنند نیز نگرانی های را به بار آورده است. کارمندان شماری از مؤسسات کمک های بشری که از سالها به این طرف در افغانستان مصروف عرضه خدماتند، در اثر ادامه ناامنی ها از طرف گروه های مختلف هدف قرار گرفته و به قتل می رسند. محمد هاشم مایار، معاون مؤسسه اکبر، در این مورد می گوید:
مثال 2009 22 نفر کشته شده بودند. در سال روان از اول جنوری تا به امروز 16 نفر کارکنان موسات غیر دولتی را مصوبت میکنم اینا کشته شدن و این سال در شمال آلی میبینیم بیشترین تلفات ما این سال به یک روز صورت گرفت که 10 نفر بوده در بدخشان. گفتم میتونم که بالای فعالیتشان تاثیر میکنم، تاثیرشان ایست که اینا در ولایتی که امنیت وجود نداره و چیزی نه اونجا فعالیت نمیکنم.
در کنار کارمندان دفاتر ملل متحد، کارمندان مؤسساتی که خدمات صحی را عرضه میکنند نیز توسط گروه‌های مختلف اختطاف و یا کشته میشوند. در این اواخر یک گروه 8 نفری از دکتران یک مؤسسه صحی در بدخشان به قتل رسیدند. در بین این گروه دکتران هم شامل بودند که از 3 دهه به این طرف در افغانستان مصروف ارائه خدمات صحی بودند. دیریک فرنس، رئیس این مؤسسه، توضیح می‌دهد که مرگ این افراد بالای ادامه فعالیت‌های این مؤسسه چی تأثیر به جا گذاشته است؟
تیم صحی ما که در بخش تداوی امراض چشم کار می کند حتما متاثر می شود، زیرا 8 تن از متخصصین خارجی خود را از دست داده است. تام که مسئول این تیم بود و در عین حال یکی از متخصصین پر دست آورد بود، جایش خالی می ماند. IAM خیال بیرون شدن از افغانستان را ندارد. مؤسسه ما از 4 دهه به این طرف در افغانستان کار می کند. ما بیاد داریم که در گذشته نسبت به حالا ناامنی ها بیشتر بود.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در کنار دکتران خارجی، کارمندان شفاخانه ها و مراکز صحی افغانستان نیز مسئول نیستند. سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه در این مورد میگوید
مدت 6 و نیم یا 7 ماه گذشته که من مسئولیت وزارت صحت عامه افغانستان به عهده دارم، ما شاهد چند شهادت همکاران و هم مسلکان عزیز، به طور مثال رئیس صحت عامه قندوز در ماه سرطان به شهادت رسید که یک دریورای ریاست صحت عامه بامیان زمانی که موتر صحت عامه را دریوری میکرد به شهادت رسید و در عین حال یکی از فارماسیستای ریاست صحت عامه بامیان شدیداً زخمی شد. همچنان ما اختطاف در ولایت قندهار و ولایت فاریاب شاهد بودیم.
در این حال خانواده های این قربانیان و مردم نیز کشته شدن کارمندان مؤسسات خیریه و صحی را محکوم کرده و از دولت میخواهند تا برای جلوگیری از ادامه تلفات کارمندان مؤسسات کمک‌های بشری و صحی تدابیری را اتخاذ کند. برادر یکی از قربانیان حادثه بدخشان در این مورد میگوید
برادرم که شهید شده نامش محمد جاوید نام داره که قبلا در شفاخانه نور کابل ازای وظیفه میکرد. چون بسیار بچه اخلاقی بسیار خوب بود، با یک تعداد از گروپ های خارجی ها رفتن به طرف نورستان به خاطر خدمت به مردم. از کشور خود، از دولت خود خواهش میکنم که همچین کارهایی که میشه باید امنیت 100% گرفته شوه. خداوند، ما از خداوند میخوایم هر کسی که یه عمل ظالمانه را اجرا کرده خداوند جزایش بده.
در این حال کارشناسان میگویند در حفظ جان کارمندان مؤسساتی که خدمات بشری را عرضه میکنند در کنار دولت باید مردم هم سهم بگیرند و همکاری کنند. با باور کارشناسان اگر این مؤسسات فعالیت‌های خود را در افغانستان محدود و یا قطع کنند، صدمات شدیدی به مردم وارد خواهد آمد، چون تعدادی از مردم با مشکلات سخت اقتصادی مواجه هستند و به این کمک‌ها و خدمات نیازمند می‌باشند. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
حق حیات یک از حقوق ابتدایی انسان هاست که ما باید او را مراد بکنیم و او احترام شود. متاسفانه کشتاری که غیر عادلانه باشه و بدون محکمه باشه از هر طرف که شوه محکوم است. اما تو که من گفتم ما به هر صورت تقویم میکنیم تلفات ملکی یا تلفاتی که افراد غیر نظامی ره در کشور و اینا هم یک محکمه توسط محکمه جزا ندیدن. اینا بدون محکمه و بدون تحقیق کشته شدن.
در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید اگر دکتران و کارمندان مؤسسات کمک‌های بشری سفرهایشان به مناطق مختلف افغانستان را در هماهنگی با مسئولین امنیتی انجام بدهند، وقوع این گونه رویدادها کمتر می‌شود. رئیس جمهور افغانستان نیز تلفات غیر نظامیان در افغانستان را به صورت مکرر محکوم کرده و گفته است که در کنار دولت مسئولیت مردم نیز است تا در حفظ جان کارمندان صحی و کارمندان مؤسسات بین المللی همکاری کنند.
ورونو عزیزان و خوند زمور دکتران چیدن که مطمئن و سیری داد افغان پلاس نشید داد افغانستان.
وقتی دکتران ما کشته می شوند مطمئن باشید که به دست افغان ها نمی شود. اینها به دست دشمنان خارجی افغانستان کشته می شوند. اگر اسلحه را افغان فایر می کند اما تشویق، تفنگ، طرح و توطئه خارجی است. به خاطر اینکه افغان ها هر روز می آیند و تقاضای کلینیک، دکتر و مکتب را می کنند.
ولی وظیفه ماست مردم افغانستان که کلینیک خود نگاه کنیم، مکتب خود نگاه کنیم، خانه خود نگاه کنیم، با روزو کسی بر ما چیز کردن نمید.
در رابطه با کشتار کارمندان صحی و کارمندان مؤسسات خدمات بشری در حال نگرانی ها افزایش یافته است که کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان و همچنان سازمان ملل با نشر گزارش های تازه گفتند که نسبت به سالهای گذشته میزان تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته است. در این گزارش ها گفته شده که اکثر این تلفات توسط مخالفین مسئله دولت صورت گرفته است، اما مخالفین این گزارش ها را رد کرده و خواهان تحقیقات بیشتر در این زمینه شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. ساعت 11:30 و وقت افغانستان است. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم و پیش از اینکه میز مدور این هفته را بشنویم و در این میز مدور در رابطه با انتخابات پارلمانی و چالش های آن بحث کنیم، خالد مفتون در استودیو با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
در جریان اجلاس امنیت منطقه‌ای، رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان و روسیه به پروژه‌های مشترک اقتصادی توافق کردند. از 91مین سال روز استرداد استقلال افغانستان از استعمار بریتانیا امروز در کابل تجلیل به عمل می‌آید. نماینده ایران در سازمان ملل متحد آمریکا را به خاطر محکوم کرده که ایالات متحده گفته است در صورت تهران سلاح اسیرش را انکشاف بدهد، عملیات نظامی بالای این کشور ممکن است. بعد از 7 سال و 6 ماه تجاوز بالای عراق به رهبری آمریکا، آخرین لوای جنگی ایالات متحده از عراق خارج شده و وارد کویت شد. حالا فقط 50,000 عسکر آمریکایی در عراق باقی مانده و هدف آن آموزش نیروهای عراقی و ماموریت مشورتی در آن کشور می باشد. اداره امنیت ملی امنیت داخلی آمریکا گفته است که در سال 2009 میلادی ایالات متحده حدود 400,000 نفر را از آن کشور اخراج کرد و فقط اندک بیشتر از 25% آنها مجرمین خوانده شدند. دول عضو سازمان ملل متحد امروز گرده هم میآیند تا کمک‌های مالی را برای سیلاب زدگان پاکستان افزایش بدهند. سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید سبب کشته شدن حدود 1,600 نفر شده و از بدترین فاجعه طبیعی در پاکستان بوده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و اکنون هم میز مدور این هفته با میزبانی فوزی احسان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام. طوری که می دانید قرار است تا یک ماه دیگر، یعنی در 27 ماه سنبله، انتخابات پارلمانی در افغانستان برگزار شود. در این انتخابات مردم 34 ولایت افغانستان پای صندوق های رای می روند تا نماینده های خود را انتخاب کنند. اما نگرانی های شدید نیز وجود دارد که امکان دارد ناامنی ها در مناطق مختلف افغانستان باعث عدم برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در این کشور شود. در بحث این هفته رادیو آزادی در رابطه با این نگرانی ها بحث نموده و از مهمانان برنامه می پرسیم که برای رفع این نگرانی ها چی تصامیم اتخاذ شده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، جانداد اسپینغر رئیس فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و فضل رحمان اوریا ژورنالیست و کارشناس افغان در این برنامه مهمان ما هستند و به سوالات در این زمینه پاسخ می دهند. مهمانای عزیز بسیار خوش آمدین. سوال اول متوجه شما میشه محترم نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، لطفاً بگوین که برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه چی آمادگی ها گرفته شده و چی کارهای صورت گرفته؟
بله تشکر میکنم جان سپاس. تا جایی که مربوط کمیسیون مستقل انتخابات میشه تمام آمادگی ها با برگزاری انتخابات گرفته شده، از جمله تمام مواد غیر اساس به 34 ولایت افغانستان فرستاده شده و همچنان گفته میتونم که اوراق رایدهی به کابل رسیده و فعلا در حالت بسته‌بندی است که از جمله در حدود 4 ولایت ما بسته‌بندی کردیم و انقریب ایره به ولایت‌هایشان یا زنهایشان ایره انتقال میتیم. منان تا جایی که مربوط کمیسیون مستقل انتخابات میشه تمام امورات مطابق با پلانهایی که از گذشته ها طرح شده بود پیش میره و ما مشکل جدی نداریم.
تشکر. و عمدترین نگرانی که گفته میشه فراروی انتخابات است، مشکلات امنیتی است. در رابطه با پلان هایی که به خاطر تامین امنیت انتخابات گرفته شده کمی معلومات بدین، آیا این پلان ها گرفته شده چگونه است؟
بله تشکر میکنم، سوال بسیار مهم است. ببینین از ناحیه امنیت کمیسیون مستقل انتخابات نگران است. به هر حال ما در حدود بیش از 4-4.5 ماه میشه که تمام لستای مراکز و محلات رایدهی را همراه نیروهای امنیتی که دو وزارت داخله، وزارت دفاع، امنیت ملی و همچنان نیروهای بین‌المللی قبلی که در افغانستان مستقر هستند شریک ساختیم. او هم بالاخره لطف کردن، پلانای خود ترتیب کردن، او را انکشاف دادن و امر کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساختن. فعلا ما امو فیدبک یا راپور از ور پاس که دریافت کردیم و بر ما مشخص ساخته که در کجا امکانات برگزاری انتخابات است. او پلانا را ما امرای دفاتر ولایتی خود شریک ساختیم و از اونجا امرای ناظمین صحاوی که واده مناطق انتخابات مسئولیت تامین برگزاری انتخابات به عهده دارند.
با تشکر از شما آقای نور و محترم جانداد اسپینغر، عمدترین نگرانی شما در رابطه با برگزاری انتخابات ولسی جرگه در افغانستان چیست؟
فکر میکنم امنیت همگی من حیث یک چالش میدانند و انتخابات در پالوی ازی نگرانی بسیار بسیار عمده مداخله دولت و مقامات دولتی در پروسه است. آخرین راپورهای نظارتی را که ما از جریان کمپاینای و مبارزات انتخاباتی در سراسر کشور داریم متاسفانه نشان دهنده است که بسیاری از مقامات دولتی به نفع کاندیدای مشخص از امکانات دولتی استفاده می کنند، از نفوذ خود استفاده می کنند که یک تشویش بسیار عمده است. خدا نخواسته اگر دولت نتوانه مقامات دولتی را جلوی مداخلهش در پروسه بگیره، به خصوص در سطح ولایات و در سطح ولسوالی ها، یک چالش بسیار جدی است برای پروسه و میتونه اعتبار پروسه را نزد مردم زیر به اصطلاح صدمه بزنه و هم نتیجه انتخاب برای سایر کاندیدای دیگه قابل قبول نباشه. در پالی ازی چالش عمده است که خود کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخابات با وجودی که در قانون صلاحیت ازیرا داره، در صورتی که نقض از و یا تخطی از طرز العمل و دستور العمل از اینا صورت میگیره، اینا با ابتکار خود میتونن قضایا را بررسی کنن و اقدامات قانونیش علیش داشته باشن. مخصوصا کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون انتخابات از طریق کمیسیون شکایت میتونه این کاروایی را داشته باشه. تا آل متاسفانه در امی بخش کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات هم اقدامات لازمه نداشته، با وجودی که بسیاری از قضایایی که نقض پروسیجر و طرز عمل و قانون بوده در جلوی دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات اتفاق افتاده، در صورتی که در جریان پروسه کمیسیون انتخابات و شکایات در جلوگیری از تخلفات جدی عمل نکنن، این هم یک چالش عمده است. در پالیزی متاسفانه تجربه منفی که از انتخابات قبلی بود کاندیدا این تجربه را دارند و شما در پروسه ثبت نام مثل کمیسیون اطلاعات داره، بسیاری از کاندیدان تلاش کردن که کارت‌های زیادی را به دست بیارن و پلان‌گذاری کردن برای تخلفات راپورایی را که ما داریم. خدا نخواسته اگر ما جمعاً کمیسیون مستقل انتخابات مکانیزمی را نداشته باشیم که جلو بگیریم از استفاده از همچون امتیازات غیرقانونی، طبیعی است که این پروسه را دچار چالش میکنه.
تشکر. و گفتن از امکانات دولتی به نفع بعضی کاندیدا استفاده میشه، شما همین مشکلات همین دریافتایتان با کمیسیون شکایات انتخاباتی در میان گذاشتین؟
کاملا. ما در سطح هر ولایت همکارای ما یا مسئولین ولایتی ما در رابطه نزدیک و تنگاتنگ با کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار داره و اکثرا همچو قضایا را با اونا شریک میکنه و بر علاوه از این قضایای بسیار عمده و آشکاری که در محل است در اون رابطه هم توجه از اینا را میخواین، تاکیدات خود دارن. اما اجراءات کمیسیون شکایات انتخاباتی تالی در اون حد نیست که ما توقع داریم یا مردم توقع دارن، چرا بسیاری مسائل بسیار روشن و آشکار است.
تشکر. و میخوایم از محترم اوریا بپرسم، شما با عنوان یک ژورنالیست آزاد کار میکنین و همچنان مسائل انتخابات پیگیری میکنین، به نظر شما عمدترین نگرانی که در راه برگزاری انتخابات ولسی جرگه در سال روان وجود داره چی است؟
ببینید، یک انتخابات کاملا سمبولیک است، تا به حال در کشور ما مروج بوده، و دیگه انتخابات واقعی است. انتخابات واقعی او هست که تمام مردم به طور داوطلبانه و بدون هیچ نوع حراس در پای صندوق‌های رای بیه و کاندید خود انتخاب کنه یا برای کاندید مورد نظر خود رای بده. ما فکر میکنیم برای چنین انتخابات شرایط مساعد نیست در کشور. نخست پرابلم ها و چالش های امنیتی هست در کشور. در 20 ولایت فعلا جنگ جریان داره، با شمول ولایت شمالی که در کشور و از جمله بدخشان، تخار، کندوز، بغلان و ولایت دیگری که تا به چند قبل کاملا آرام بوده، رویلت گفته میتونیم که این 50% خاک تقریبا و 50% نفوس افغانستان تشکیل میده و این 50% نفوس افغانستان قطعا ممکن نیستن در انتخابات به شکل آزادانه و دموکراتیک سهم داشته باشه. دو، برای مردم متباقی ما که در اونجا جنگ وجود نداره، در برخی ولایت مثل جوزجان ناقضین حقوق بشر، جنگ سالاران حاکم هست و اونجا مردم تحت قیمومیت اینا قرار داره و بدون ارادی اینا هیچ نوع حرکتی را انجام داده نمیتونه و در پهلوی یک فضای مملو از حراس وجود داره، ولی اگر ما به پای صندوق رای بریم، فردا گوش ما قطع میشه، فردا بینی ما قطع میشه، فردا ای پرابلم مواجه میشیم. رویلت یکی از چالش های سترگی که در برابر انتخابات واقعی ولسی جرگه قرار داره نمیگذاره که به شکل دموکراتیک و مردمی انتخابات برگزار شود. دوم مشکلی هستن که در دولت فعلا گروپ ها و باند های مافیایی حاکم هستن و این باند ها و گروپ های مافیایی که در دولت از موقع پای سترگ برخوردار هستن با استفاده از امکانات دولتی و با استفاده از پول سیاهی که اینا در اختیار خود داره برای خود کاندیدای ویژه داره و اونا را سپورت و حمایت میکنه و شما باور کنین که اینا به حد پول توزیع میکنه، به حد تحایب توزیع میکنه، با مردم قطعا قابل محاسبه نیست. و در پهلوی از چالش سترگی دیگه که در برابر انتخابات قرار داره او مداخله بسیار بی‌رحمانه کشورهای همسایه ما هستند، از جمله ایران و پاکستان. شبکه های استخباراتی اونا کاملا در داخل افغانستان فعال هست و اونا در اینجا افراد و اشخاص مشخص برای خود داره، اونا را در اختیارش پول قرار میده، امکانات معنوی قرار میده تا اونا را فردا به ولسی جرگه روان بکنه و از منافع اونا حمایت و دفاع بکنه. و دیگه هم کمیسون هست، قسمی که نور صاحب در اینجا حضور داره، ما فکر نمیکنیم این کمیسون مستقل نیست. این کمیسون کمیسونی است که با دولت وابسته است، وسیله است در دست گروه ها و باند های مافیایی و اینا طبیعت منابع رهبرا و بزرگای دولت و گروه های مافیایی را در آخرین تحلیل تأمین خواهد کردن. و مشکل دیگه که ما داریم خود کاندیدا هستند. اکثریت مطلق کاندیدای ما فعلا برنامه نداره، طرح نداره، شعار سیاسی نداره، فقط با نصب کردن عکس ها و مصرف کردن پول اینا اکتفا میکنه.
تشکر. و آقای نور گفتند که ارگانهای امنیتی با اینا اطمینان داده که در روز انتخابات امنیت تامین میشه و همچنان مقامات وزارت دفاع گفتند که 100% در روز انتخابات نیروها افزایش میافته در ولایات و امنیت تامین میشه. شما چی فکر میکنین؟ آیا تا روز انتخابات امنیت تامین خواهد شد؟
ما به شکل مثال بر شما عرض میکنیم. مثلا ولایت قندهار است. تا به حال جنگ در دهات و روستاها و ولسوالی ها بوده. حال طالبان در داخل شهر جنگ میکنه و دولت در 9 سال نتونستن که اونجا امنیت تامین بکنه. با که امنیت تامین کردن از جنگ در شهر آمد. روزگان به می ترتیب، هلمند به می ترتیب، زابل به می ترتیب، غزنی هست. در خود شهر طالبان تسلط داره و در نزدیکای ولایت طالبان عملیات نظامی را انجام میده و والی یا مقام ولایت قطعا نمیتونه در برابر اونا استادگی بکنه. این طرف می وردک است، بجز از یک ولسوالی دیگه همه ولسوالی ها در دست حزب اسلامی و طالبان هست و در این 9 سال نتونستن در این امنیت تامین بکنه. آیا در 30 روز دیگه که باقی مانده اینا میتونه امنیت تامین بکنه؟
تشکر از شما آقای اوریا. و محترم نور محمد نور، مهمانان برنامه در کنار ازی که مشکلات امنیتی را چالش برای انتخابات ولسی جرگه عنوان کردند، بعضی عوامل دیگی را گفتند که مثلا مداخله دولت در انتخابات است، استفاده از امکانات دولتی در انتخابات است، مداخله همسایه است، بی‌طرفی کمیسیون است. این عواملی بود که فراروی انتخابات قرار داره و از برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان جلوگیری میکنه. در این مورد شما چی تصمیم دارین؟ چه تدابیر گرفتین که جلوگیری شود از بروز امی عوامل؟
اجازه بده که برای صحبت های دوست ما مکس داشته باشم. اولی که کمیسیون وابسته به دولت نیست، جز دولت است و ما این مسئله را بار بار تکرار کردیم. انتخابات یک اصل است، باید با وقتش برگزار شود که به اساس قانون اساسی برگزاری و نظارت از انتخابات در کشور وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات است. دیگه جای شک نیست که در افغانستان مشکلات زیاد است، مسئله امنیت، مسائل دیگه که در افغانستان موجود است که هیچ کسی چشم پوشی کرده نمیتونه و ما تاکید کردیم که این مسائل همراه ارگانهایی که مسئولیت زیر داره شریک ساختیم و وظیفه خود دین خود در وقتش مکمل انجام دادیم.
شما با عنوان یک ارگان مسئول وقتی که وظیفه تان انجام دادین و با ارگانهای امنیتی گفتین، چقدر اطمینان اقلا حاصل کردین که ارگانهای امنیتی میتونن در روز انتخابات امنیت تامین کنند؟
خب ما اطمینان شما این مسئله را گفتیم و بازم تاکید میکنم که بیش از 5-6 ماه میشه که ما لیست مراکز و محلات امرای نیروی امنیتی شریک ساختیم و ایراد مقدمه هم گفتم بنان وظیفه از واسطک و بر ما اطمینان دو وقتم داده بود و حال هم این اطمینان بر ما میده که ما امنیت تامین کرده میتونیم. ما کدام فشار دیگه نداریم با جز از مطبوعات، ولی هیچ نوع فشار دیگه ما نمیتونیم بالای وزارت دفاع، وزارت داخل، امنیت ملی و نیروی بین المللی وارد کنیم که 100% یعنی جا تو باید این کار بر ما انجام بدی. و بر ما وعده کردن و همکاری کردن که ما این وقت حتما امرایتان کمک میکنیم و امنیت در سر تا سر افغانستان تامین میکنیم. بنان وظیفه و مسئولیت از واس اگر هیونا نمیتونن میشه که در مطبوعات این مسئله رو واضح بگه که ما امنیت تامین کردن نمیتونیم. کمیسیون مستقل انتخابات میتونه که یک تصمیم دیگه را بگیره. دو وقت مسائل دیگه که هست که باید زیادتر ناامید نباشیم در رابطه اگر هیونا انتخابات رو برگزار نکنیم. پس کدام راه دیگه موجود است؟ نه خیر.
در رابطه با مداخله کشورهای همسایه شما کدام راپور دارین و در رابطه با اینکه انتخابات سمبولیک است چی میگین؟
خب اولی که انتخابات پروسه افغانوس وظیفه هر کس است که در رابطه همکار باشه و همکاری کنه. ما فکر میکنم که دوستایی که در اینجا تشریف دارن و نهادهایی که در افغانستان فعالیت میکنه با اساس مودشش قانون انتخابات باید امر کمیسیون مستقل انتخابات در تطبیق روند همکار باشن. ولی موضوعی که شما او را مطرح میکنین که آیا همسایه ها در رابطه مداخله داشتن، خود کمیسیون مستقل انتخابات چنین راپور و شواهد مدارک دریافت نکرده. اگر هیون کمیسیون شکایت انتخاباتی دریافت کرده باشه که وظیفه از واسط در حقیقت که باید چنین مسائل دریافت کنه و بالاخره به او رسیدگی کنه.
از مداخله مقامات حکومتی کدام گزارش دارین؟
برای دی رابطه بعضی راپورها امر کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخته شده که ما رسما کتبا امر کمیسیون شکایت انتخاباتی او را شریک ساخته.
تشکر بسیار زیاد و محترم جانداد اسمینغل، مسئله شما از روند انتخابات در افغانستان نظارت میکنه. آیا تا کنون شما گزارش هایی دارین که کشورهای همسایه هم مداخله میکنه و به نظر شما هم انتخابات سمبولیک است یا یک انتخابات واقعی در افغانستان برگزار خواهد شد؟
در رابطه با مداخله مستقیم شاید مثل که اوریا صاحب گفتن بیشتر وظیفه مقامات یا ارگانهای امنیتی و استخباراتی کشور است که را برملا کنه، ولی هیچ کس از این کار کرده نمیتونه چون در سایر بخش های دیگه مداخله وجود داشته. پروسه انتخابات هم از این مستثناش بوده نمیتونه، ولی نمونه هایی هم وجود داره. مثلا کارت های جعلی که از بیرون کشور وارد کشور میشه و در مقصد در کشور پاکستان ساخته میشده، نمونه های از این در بعضی از ولایات دیده شده، در نزد مردم این کارت ها پخش شده که این هم یک نمونه از مداخله کشورهای بیرونی شاید تلقی شود. در ضمن از این حضور هیئت های دیپلماتیک از اینا و نمایندگی های تجاری از اینا در داخل افغانستان، متاسفانه معلومات دقیق نیست که اینا واقعا کارهای تجاری و دیپلماتیک پیش میبرند و یا هم در همچو پروسه ها برنامه های خاص خود داره دیگه. این بیشتر مربوط به ارگان های استخباراتی است. در رابطه با انتخابات باید بگوییم که این درست است که انتخابات افغانستان با یک چالش و مشکلاتی عمده بسیار زیاد مواجه است، ولی در پالی ازید ما انتخابات بسیار استاندارد و شفاف توقع کرده نمیتانیم. ما یک نقطه ای را که نور صاحب گفتن خواهیم به او ما هم تأکید کنم که جز انتخابات رای دیگه نداریم، ولی حداقل تلاش صورت بگیره که انتخابات قابل قبول داشته باشیم برای مردم، با وجودی که شفاف نخواهد بود کاملا مثل که اوریا صاحب گفت و در نظر داشته چالش ها و جنجال هایی که است و زیاد انتخابات با استانداردهای بین المللی نخواهد بود، ولی حداقل برای مردم قابل قبول باشه. و این وقتی برای مردم قابل قبول است که هر ارگان حد اکثر تلاش خود برای کامیابی از این پروسه بکنن. کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که این آمادگی لوجستیکی و تکنیکی را میگیره، ولی تنها کاری از اینا گرفتن آمادگی ها بر انتخابات نیست یا تدبیر انتخابات نیست. مسئولیت از اینا تطبیق یک پروسه با کیفیت است، نه تنها یک تطبیق خالی. اینا میگن که اینا مثلا با مقامات دولتی از بعضی قضایا خبر ندارن، ولی من شاهد هستم نهاد ما بعضی راپورهای را در دست داره که خود کمیسیون مستقل انتخابات دفاتر ولایتیش عملا مشاهده میکنن مستقیما مداخله دولت ها. و وظیفه از اینا است، چون مداخله دولت رموز پروسه نقض پروسیجرا و طرز العمل های از اینا است، نقض قوانین انتخاباتی است که اینا وظیفه و مکلفیت دارن. در صورتی که تکرارا همچون عملا میبینن و کمیسیون شکایات و وقتی که نتیجه نمیگیرن از کمیسیون شکایات انتخاباتی، اینا از طریق مطبوعات برای مردم بگوین که اینا دارن پروسه را حمایت میکنن تطبیق میکنن، ولی مشکل عمده در کجاست. ای که اینا از مشکلات پردنه برنامه میدارن و مثل که میگن کار خودت انجام میتن، ولی بیشتر با کیفیتش توجه نمی کنند. من فکر می‌کنم دیگه مسئولیت از اینا رفع نمیشه. یا ارگانای امنیتی همون قسم که وعده میتن ولی اقدامات عملی را برای تامین امنیت نشان نمیتن، برنامه‌های خود با مردم شریک نمی‌سازن که مردم نه تنها از نظر فیزیکی، از نظر روانی آماده شوند و فکر کنند که پروسه مسئول است. من فکر میکنم بازم مسئولیت ارگانهای امنیتی رفع نمیشه در این زمینه، و با وجودی که دولت مثلا یک فرمان داره در رابطه با جلوگیری از مداخله ارگانهای دولتی یا مقامات در پروسه، اما او را عملی نمیسازه، میکانیزمی را در روی دست نداره که در جریان پروسه ولسوالای خود، والیای خود، رؤسای خود منظما کنترل کنند که اینا در پروسه مداخله ندارند. وقتی همچو قصد وجود نداشته باشه، طبیعیه اگر در تئوری بسیاری مسائل وجود داشته باشه و عدوایدی وجود داشته باشه، این نمیتونه که مثلا اعتماد مردم بالا ببره بالای پروسه.
تشکر آقای اوریا. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم پذیرفت که مشکلات وجود داره، اما کمیسیون ناگزیر است که انتخابات برگزار کنه چون راه دیگه وجود نداره. شما هم برخی عوامل برشمردین که باعث عدم برگزاری انتخابات شفاف میشه. به نظر شما مسئولیت کیست؟ کی باید اقدام کنه، تصمیم بگیره که انتخابات درست برگزار شود؟
ما نخست میخوایم یک مکس کوچک سر صحبتهای نورسپ داشته باشیم. نورسپ فرمودن که کمیسیون جزی از دولت است، مثل که وزارت داخله یک جزش است، وزارت دفاع دیگر جزش است، و کمیسیون جز دیگرش است، و این دولت بعد از سومالی مقاب دوبه در فساد دارد. پس تمام اجزای دولت در فساد فرو رفت، و یک پدیده که در جهان مقاب دومه در فساد داشته باشد، او چطور ممکن هست که انتخابات شفاف سازماندهی بکنه، انتخابات قابل قبول مردم سازماندهی بکنه؟ ممکن نیست. نورسپ میگه که ما باید امیدوار باشیم، ما باید سر شرایط عینی کشور خود صحبت بکنیم، ما باید سر واقعیت ها صحبت بکنیم. واقعیت های تلخ چی هست؟ بیاین ما رو وزارت دفاع قاره بسازه که در همین دروازه کابل در وردگ اینا چطور امنیت تامین میکنه، در کجا هست مثلا در نورستان گروپ هایی که در اونجا تبلیغات بکنه و گپ های دیگری. رویلت ما نمیشه سر تصورات یا سر یک مقدار خیال بافی ها مردم قانع بسازیم و حمایت اونا را به دست بیاریم.
به نظر شما امی کمیسیون انتخابات توانایی نداره که انتخابات به صورت درستش برگزار کنه، یا نمیخواد که امی انتخابات به صورت درست برگزار کنه؟
ظرفیتش نداره، توانمندیش نداره، امکاناتش نداره، وابستگی هایش اینا را نمیگذاره که اینا در کار خود مستقلانه عمل بکنه. این کمیسیون مشخوری کسی هست، این کمیسیون توسط کسی توضیح شده و قوانینی که کمیسیون توسط کسی توشیح شده، رویلت ناگزیر است برای اونا کار بکنه. و
پس رای حل چیز به نظر شما؟
ناگزیر ما ناگزیر نیستیم، مردم ناگزیر نیست که حتما باید انتخابات صورت بگیره. این ناگزیر چند تن ارباب قدرت هستند که در کابل سر تخت نشسته، این ناگزیری چند تن گروپ های مافیایی است که قدرت سیاسی و اقتصادی اجتماعی کشور را به دست داره، این ناگزیری اونا هست که میخواهد عمر خود به نام دموکراسی، به نام مردم سالاری طولانی تر بسازه. مردم به هیچ شکل ناگزیری نداره، مردم میفهمه، مردم میخواهد که در کجا نیازمندی هاش رفع میشه، در کجا عقایدش مرفوع میشه.
اما در یک کشوری که دموکراتیک است میتونه بدون پارلمان باشه؟
کشور ما دموکراتیک نیست، در اینجا استبداد حاکم است، قبلا گفتیم اینجا فساد حاکم است، اینجا گروه های محدود حاکمیت میکنه، و در اینجا پدیده جنگ حاکم است، در اینجا پدیده ناقضین حقوق بشر حاکم است، در اینجا در کشور ما ذره دموکراسی وجود نداره، و ما ده ها سال دورتر از دموکراسی هستیم، و شعارهایی که به نام دموکراسی میتیم این بجز از فریب مردم چیز دیگر شده نمیتونه، به خاطر اینکه مردم ناگزیر نیست، کشور ما ناگزیر نیست، منافع ملی ما ناگزیر نیست. وقتی که ناگزیر نیست، ما نباید منافع ملی خود، ارزوها و امیدهای مردم خود فدای خواسته های چند تن محدود بکنیم و یک انتخابات پرمولوتی را انجام بدیم. رویلت از انتخابات که بهتر است که انتخابات نشوه، انتخابات به تعویق بفته، زمانی که در کشور صلح به وجود بیاید، ثبات به وجود بیاید، یک حاکمیت ملی به وجود بیاید، یک کمیسیون واقع مستقل به وجود بیاید، اونجا اینا گام برداره به طرف انتخابات که واقعا در او شرایط مردم از تای دل خود با تمام جان خود در انتخابات سهم خواهد گرفت و از نماینده های واقعی خود حمایت خواهد کرد و در نتیجه یک ولسی جرگه واقعا مردم سالار به وجود خواهد آمد.
تشکر بسیار زیاد. و محترم نور، شما گفتین مواد انتخاباتی به ولایات فرستاده شده، در فرستادن امی مواد آیا کاروانای شما کسایی که این مواد می بردن با کدام موانع خبر نخوردن، با کدام چالش امنیتی خبر نخوردن؟ تا کنون چی وضعیت چگونه است؟
بله تشکر. پیش از اینکه با سوال شما بیام، میخوام مکس داشته باشم بالای صحبت های دوست ما. اولی که باید فرق بین حکومت و دولت باید باشه. ما این را همواره تاکید میکنیم که ما جزء حکومت نیستیم، جزء دولت هستیم، که دو واژه از هم زیاد فرق داره در حقیقت. ولی گفتم میتونم کمیسیون مستقل است، یک کمیسیون ای ظرفیت است. به خاطر ثابت ساختن این جمله و این کلمات ما گفتم میتونم که 149 میلیون دلار که با برگزاری انتخابات ولسی جرگه استفاده میشه، تمام جهانیان یا تمام دنیا بالای این کمیسیون باور داره و میتونه این ظرفیت داره که انتخابات در سرتاسر افغانستان برگزار کنه. و همچنان اینو گفتم میتونم که در افغانستان مشکلات موجود است، اگزی چشم پوشی کرده نمیتونیم، ولی این مشکل کلش راجع نمیشه با کمیسیون. کمیسیون همواره این مسئله را تاکید کرده که ما امنیت میخوایم به خاطر برگزاری انتخابات شفاف. ما تا جایی که دیدیم، مشاهده کردیم که کسی از امکانات دولتی و حکومتی استفاده کرده، طبعا او را امر نهاد کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک ساختیم. این مسئله را ما امر مطبوعات شریک ساختیم. هر مصاحبه که ما داشتیم و مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات داشته، این مسئله را همواره در نظر گرفته و ایره صحبت کرده که در فلانه ولایت یکی از کاندیدا از امکانات دولتی استفاده کرده و یا هم استفاده میکنه. ما کدام توان فیزیکی نداریم که بریم او را لد کنیم و او را یا هم مجبور به بسازیم که از افغانستان او را اخراج کنیم. ما فقط نهادهای دیگه که در رابطه مسئول هستن امروزوا معلومات رو باید شریک کنیم که این کار کمیسیون مستقل انتخابات کرده. بیشتر از این ما فکر میکنم که توقع دوستان نباشه، باید نباشه که ما بگیم که او را از افغانستان اخراج کنیم و یا هم کدام کار دیگه و یا هم به زندان او را معرفی کنیم. و همچنان در رابطه با انتقالات مواد به 34 ولایت افغانستان، ما مواد غیر اساس انتقال دادیم، با مشکل جدی مواجه نشدیم و هم نهادهایی که امروی کمیسیون مستقل انتخابات وادی همکاری کرده بودن تا حد زیاد تانستن که با وادی خود وفا کنن و فعلا انتقالات دومی که از مواد اساس است در پلان سکیر هم باید با شکل خوبتر و بهتر به ولایت‌ها انتقال بدیم که دو رابطه پلان‌های روی دست است، هم از طریق هوا و هم از طریق زمین.
بررسی‌هایتان چی نشان می‌دهد؟ کدام مناطق بیشتر امنیت خراب است که نمیشه در اوج مواد انتقال بتین؟
فعلا ما با اساس راپوری که از نیروهای امنیتی دریافت کردیم روی غور و بررسی قرار دادیم. در محلات زمانی که راپورا از محلات با ما برسه، ما میتونیم که واضح با ملت خود اعلان کنیم که دینی ولایت ها، دینی ولسوالی ها و بالاخره دینی خریجات ما نمیتونیم انتخابات برگزار کنیم. پیش از او ما چیز گفته نمیتونم، به خاطر از اینکه تمام موضوعات باید مستند باشه و ما انتظار میکشیم که راپورای مستند دریافت کنیم و بالاخره با اساس از او صحبت کنیم.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای نور و محترم جانداد اسپینغر. اگر شما بگوین ارزیابی های شما چی را نشان میده، در کدام مناطق مشکلات امنیتی بیشتر است؟ آیا امکانات باز کردن سایت های رایدهی در این مناطق وجود داره؟
وضعیت امنیتی البته طوری که از مطبوعات شنیده میشه، ولایت زیادی است که از نظر امنیتی اوضاع در اوج خراب است، بخصوص در ولسوالی های ولایت، مخصوصا در جنوب و جنوب شرق ولایتی هستند، در شرق ولایت نورستان، ولایت کنر، اینا زیر تهدید وجود داره، تا در ولایت شمال مثل که اوریا صاحب گفتن. ولی ایره برنامه یا پلان امنیتی را که ارگان امنیتی وعده کردن و نیروهای ناتو وعده کردن با کمیسون که اون را زودتر برشان مسپاره، اون نشان خواد داد که نزدی از اینا و معلومات که اینا دارن کدام ولایت بیشتر با خطر مواجه است، یا در روز انتخابات ممکن نیست که در روز انتخابات تدویر شود. ولی در کل امنیت انتخابات یک امنیت فیزیکی نیست، نیاز یک امنیت روانی هم است برای مردم. اگر ما میخواهیم که مشارکتی وسیع مردم داشته باشیم، مخصوصا مردمی عوامی را که اونا اکثرا دیدگاه بی‌طرف دارن و میتونن سرنوشت ساز باشن در اشتراکشان در انتخابات، اونا برای امنیت روانی ضرورت داره. اما متاسفانه با وجودی که تجربه های گذشته بوده و تقاضا موجود داشته از حکومت افغانستان، از ارگان‌های امنیتی که با پروسه انتخابات باید یک برخورد مقطعی نکنن، یعنی صرف تمام تلاششان برای امن ساختن روز انتخابات در داخل تعمیر یک ولسوالی یا در داخل دفتر پلیس در یک ولسوالی نباشه، اینا باید اقدامات از قبل طرح‌ریزی کنن و از قبل به اجرا بگذارن که مردم آهسته آهسته تا روز انتخابات مطمئن شوند که این اقدامات میتونن اینا را فرصت بدن و در یک محیط صلح‌آمیز برن کاندید خود را انتخاب کنن. و همچنان ارگانای کشفی و امنیتی و پلیس در صورتی که میبینن تهدیدات عملی از طرف خود مقامات دولتی، افراد قدرتمند و جنگسالاران مثل که اوریا
صاحب گفتن عملا در یک محل وجود داره. اینا باید بر رفع تهدیدات هم از قبل اقدامات داشته باشند. کمیسیون شکایت انتخاباتی و حتی کمیسیون انتخابات هم میتونن در صورتی که میبینن پروسه در یک بخش از مملکت یا گلسوالی خلاف اصول و استانداردها پیش میره، تهدید از طرف یک کاندید قدرتمند و کاندید دیگه وجود داره، یا امیال راپورایی که از در بسیاری جایا اقوام خیستن در بینشان مثلا سنگ گذاشتن که بجز دو کاندید و کاندید دیگه اجازه نمیتن که تا کمپاین کنن، بیاین این مسائلی است که بسیار روشن است. اما اقداماتی که قسم گفتم از طرف کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات در این زمینه بسیار کم است و حتی اعتراض نمیکنن بالای از این مساله. سوء استفاده از امکانات دولتی حتی از طرف معاونین والیا، از طرف بعضی از والیا آشکارن در مطبوعات دیده میشن که حمایت میکنن، آشکارن امکانات در اختیار کاندیدای مشخص قرار میدن، ولی در این راستا نه دولت نه ارگانهای انتخاباتی اقدامات روشنی داشتن که هم مشکل بسیار جدی میسازه.
تشکر از شما شنونده های گرامی رادیو آزادی. ما تلاش کردیم تا نماینده ارگان های امنیتی را هم با خود داشته باشیم تا در رابطه با پلان های امنیتی معلومات بدن، اما موفق نشدیم. ولی وزارت داخلی افغانستان گفته تا کنون پلان امنیتی که برای تامین امنیت انتخابات ساخته نهایی نشده و از همین رو مسئولین این وزارت از دادن معلومات در رابطه با تدابیر امنیتی که برای تامین امنیت انتخابات اتخاذ شده خودداری کردند. اما ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان چند روز پیش به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی در روز انتخابات 100% در ولایت افغانستان افزایش خواهد یافت. و با تشکر از نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، جانداد اسپینغر رئیس فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و همچنان فضل رحمان اوریا